سلام، صبح شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با ویژه برنامه زنده پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا. ساعت در ایران 9:05 صبح است. خیلی خوش آمدید به این برنامه از هر جای ایران و جهان که به ما پیوستید. خبرهای انتخابات رو میتونید با ما دنبال کنید، چه از طریق رادیو و چه از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید و همچنین دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید از طریق شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12. بی صبرانه و مشتاقانه منتظر شنیدن صدای شما هستیم. و ما انتخابات تا این لحظه آرای نامزدها رو اعلام کردن. وزارت کشور پس از یک فاصله‌ای که از دیشب پایان رأی‌گیری در واقع ساعت 12 شب بود، بالاخره آرا رو چند دقیقه پیش اعلام کردن. همکارم احسان مهرابی اینجا در استودیوست، از آخرین جزئیات و خبرها به ما گفت. احسان، چرا اینقدر دیر اعلام شد؟
بر اساس صحبت آقای احمدی، رئیس ستاد انتخابات کشور، وزارت کشور قصد داشت آماری که به دست آورده از صندوق‌ها و بعد از اون فرمانداری و بخشداری‌ها را با آمار ناظران شورای نگهبان تطبیق بده که اشتباهی پیش نیاد، و در نهایت بعد از تطبیق این گزارش ها بوده که آمار اعلام شده، که اعلام آمار تا این ساعت در واقع تا حدودی غیر متعارف هست و چندین ساعت که طول کشیده غیر متعارف هست، چرا که از همون ساعت ابتدایی بعد از شمارش آمار صندوق‌های کوچیک مشخص بود و حتی آقای ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران هم اعلام کرده بود که آقای روحانی 62% پیروز شده و تعداد آرا 42 میلیون رأی بوده و حتی چهره‌های اصولگرا مانند علیرضا زاکانی نماینده مجلس نهم هم پذیرفته بودند که آقای روحانی پیشتاز انتخابات هست. اما به هر حال احتمالاً وزارت کشور به دلیل بحث‌هایی که مطرح شده بود و برای اینکه اختلافی با شورای نگهبان نداشته باشه، در نهایت این موضوع رو با شورای نگهبان تطبیق داده
و آرا اعلام شده. تا اینجا آقای حسن روحانی 14 میلیون و 619 هزار رأی، آقای ابراهیم رئیسی 10 میلیون و 125 هزار و 855 رأی، آقای مصطفی میرسلیم 297 هزار و 276 رأی و همچنین آقای مصطفی هاشمی تبا 139 هزار و 331 رأی. به ترتیب در واقع آراشون من خوندم. و این آرا قابل پیش بینی بود یا خیر؟
تقریبا بر اساس گزارش هایی که از دیروز منتشر شده بود و شرایط کلی صندوق ها، آمار قابل پیش بینی بود. البته آقای احمدی گفته که حدود 40 میلیون رای هم تقریبا شمارش شده، قاعدتا تطبیقش هست که زمانبر هست و وعده داده که تا ظهر و شاید زودتر نتایج کلی مشخص بشه. این آمار 25 میلیون و 966 هزار و 729 رای 25 میلیون و 182 هزار و 310 رای صحیح اعلام شده، یعنی در این میان یک تعدادی هم قاعدتا باید حدود 800 هزار رای هم رای بوده باشه که حالا از نظر وزارت کشور رای صحیح نبوده، حالا باطله محسوب می شده. که اگر بخوایم درصدی حساب بکنیم، آقای روحانی حدود 58% آرای صحیح را به دست آوردن و آقای رئیسی حدود 40% آرای صحیح را.
40%. خب تا ساعت 2 قراره که باقی نتایج مشخص بشه.
وعده دادن که تا ظهر و یا زودتر نتایج کل رو اعلام بکنن.
اعلام نشد که این آرایی که تا اینجا شماره شده مربوط به کدوم استان‌ها یا کدوم بخش هاست؟
نه، اعلام نشده. معمولا هم چون تجمیع به هر حال مربوط اول حوزه‌های کوچک شمرده میشه و رأیشون منتقل میشه احتمال داره که از بعضی از حوزه‌های کوچک بوده باشه. البته استاندار تهران هم چند ساعت پیش اعلام کرده بود که 50% آرای تهران شمرده شده و ممکنه که تا الان آرای تهران هم شمرده شده باشه، ولی
یعنی الان این 14 میلیون خورده‌ای و یا رأی آقای رئیسی 10 میلیون خورده‌ای آرای تهران هم توی این شمارش هست؟
ممکنه که آرای صندوق‌هایی که مشخص شده باشه و تجمیع شده باشه و در نهایت با ناظران شورای نگهبان تطبیق داده شده باشه در این باشه، یعنی ممکنه که آرا پراکنده باشه، ضرورتاً به این معنا نیست که آرا از چند تا استان خاص باشه. به هر حال بستگی داره به اون روندی که وزارت کشور انتخاب کرده، یعنی اینکه تجمیع آرا رو از چه صندوق‌هایی شروع کرده باشه و با گزارش‌های شورای نگهبان به چه شکل تطبیق داده باشه. ممکنه که پراکنده باشه در اکثر استان‌ها، ولی معمولا اینه که صندوق‌هایی که کوچیک‌تر بودن و تعداد رأی کمتری داشتن قاعدتاً زودتر شمرده شدن و گزارش‌هاشون هم زودتر ارسال شد.
و خیلی کوتاه تا ساعت 2 بعد از ظهر که اعلام کردن نتایج رو اعلام می‌کنن، نتایج نهایی رو، تو این فاصله خبر دیگری نخواهیم شنید از ستاد برگزاری انتخابات کشور، وزارت کشور.
الان با توجه به اینکه 40 میلیون رأی را گفتن، ممکنه که دیگه بیان گفتن 40 میلیون شمرده شده، ممکنه دیگه این وقفه نباشه و برخلاف این وقفه چند ساعتی که داشتن دوباره نتایج را اعلام بکنن. بستگی داره حالا به توافقهایی که توی این مدت با شورای نگهبان میکنن، ولی دیگه در واقع اون موضوع اصلی یا صد اصلی اون همیشه معمولا اون شمارش آرای اولیه هست و بعد از اون دیگه مبنای شمارش تقریبا، مبنای اعلام تقریبا روی روال مشخص تری میفته.
ممنونم از تو احسان مهرابی اینجا در استودیو از آخرین جزئیات مربوط به شمارش آرا. احسان برای ما میگفت، شنونده ویژه برنامه زنده پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا هستید. همزمان آقای رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و همچنین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از ترکیه پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای حقیقت نژاد، به نظرتون این مشارکت بالا چه پیام‌هایی برای چه کسانی هم از داخل و خارج داره؟
عرضم خدمتتون، خوب دو موضوع خیلی مهم در طول این انتخابات قابل رصد بود. یک جدالی بودش که به خصوص در سطح رسانه‌ها بین مدافعان شرکت در انتخابات و مخالفان شرکت در انتخابات در جریان بود. بالاخره مخالفت با شرکت در انتخابات، اگر که قبلا صرفاً یک اعلام موضع یا شعار بود، الان مدافعان خیلی جدی پیدا کرده، تئوری دارن و در سطح رسانه‌ها خیلی جدی‌تر دارن ازش دفاع می‌کنن. مشارکت بالا میتونه نشون بده که کماکان اون ایده تحریم، ایده ناکارآمد هستش در زمینه انتخابات در ایران و به رغم نارضایت‌هایی که وجود داره، کماکان صندوق رأی و رأی دادن به عنوان یک رفتار بسیار مهم مورد توجه مردم قرار داره. در سطح داخلی هم ما شاهد یک اجماع تقریبا کم سابقه بودیم علیه آقای روحانی در میان نیروهای اصولگرا که موفق شدند برخلاف سال 92 این بار هم روی یک نفر اجماع بکنند و پیروزی آقای روحانی که برابرهای اولی هم نشون میده که رشد رأی داشته نسبت به دوره قبل، میتونه یک هشدار جدی باشه. این هشدار از این نظر مهم هستش که اصولگراها در جریان این انتخابات تقریبا تمام اون شاخصهایی که ما میتونیم به عنوان رفتار پوپولیستی ازش یاد بکنیم رو انجام دادن، یعنی از وعده‌های کلان مانند ایجاد یک میلیون شغل تا پرداخت یارانه‌ش رو بگیرین تا استفاده از برخی نمادهای مذهبی یا دیدار با خواننده‌هایی که شاید هیچ نسبتی با اون اصول ارزش‌هایی که براشون در واقع تبلیغ میکنن ندارن. مجموع این رفتارهای پوپولیستی که در آقای رئیسی به یک نوعی متجلی بود، حتی اون الگوی 96% 4% و حتی افشاگری هایی که آقای قالیباف با اقتباس از رفتار احمدی نژاد انجام میداد، تمام ابزارها رو به خدمت گرفتن ولی در نهایت هم نتونستن اون ادعای خودشون رو مبنی بر ریزش رأی آقای روحانی اثبات بکنند و هم نتونستن حتی بر بخش‌های مهمی از جامعه که اونا به خصوص اقشار محروم جامعه در روستاها یا کارگرها که ادعا می‌کردن که اینها به شدت ناراضی هستن، اون چینش آرای اولیه‌ای که از روستاها یا از منطقه محروم هم نشون میده که اونجاها هم نشون میده که نتونستن اون حرف خودشون رو به کرسی بشوندن و این از نظر کلی یک شکست براشون محسوب میشه.
خب رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای معتقد هستن که نهایتا مشارکت بالا، رأی مردم، رأی به نظام هست، رأی به جمهوری اسلامی ایران هست. به حرف گذشته از حرف ایشون، آیا میشه این انتخابات رو رأی به نظام تفسیر کرد؟
آقای خامنه‌ای همیشه به
منظورم این مشارکت بالا،
بله آقای خامنه‌ای همیشه به انتخابات نه به عنوان یک رقابت سیاسی که به عنوان یک تظاهرات سیاسی نگاه کرده و اعداد براش مهم بوده، ولی نتیجه در واقع تعامل بین یا رفتار بین رئیس جمهور منتخب و رهبر جمهوری اسلامی بوده که نشون داده که این نتیجه انتخابات چقدر در مجموع به سود نظام سیاسی بوده یا به زیان نظام سیاسی. این درست هستش که در روزهای آینده ما یک تبلیغات گسترده‌ای رو شاهد خواهیم بود مبنی بر در زمینه مشروعیت نظام و قطعا در حوزه منطقه مقامات جمهوری اسلامی اون رو به رخ سایر کشورها خواهند کشید، حتی به رخ کشورهای غربی، ولی اون چیز پنهانی که در دل این آرا وجود داره نشان دهنده یک تنازع گسترده سیاسی هستش. این رو در جریان انتخابات ما میتونستیم بشنویم. بالاخره رئیس جمهور کسی که الان رأی بالا رو داره، اگر که ما به ادبیاتش به خصوص در روزهای آخر نگاه بکنیم، یک ادبیات اصلاح طلبانه ای داشت که این ادبیات به طور مستقیم مقابله میکرد با نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی و نشون میداد که همون حاکمیت دوگانه ای که سالها در مورد ساختار ایران، ساختار سیاسی ایران دربارش حرف هستش، این با قوت باقی است و حتی میشه گفت در یک زمینهایی گسترش پیدا کرده.
یعنی به تعبیری آیا میشه گفت که این رأیی که آقای حسن روحانی الان داره بر اساس آخرین اعلام بر اساس اعلام نتایج اولیه 14,619,000 رأی و آقای ابراهیم رئیسی 10,125,855 رأی، به نظر شما این برد فعلا اولیه آقای حسن روحانی رو میشه مدیون آن چیزی دونست که رئیس قوه قضاییه گفت برخی از نامزدها خودشون رو به عنوان اپوزیسیون نظام دارن معرفی میکنن؟
به یک معنا و یک نکته خیلی مهم و تفاوت با سال 92 این هستش که تقریبا 90% پشتوانه سیاسی آقای روحانی رو در این دوره اصلاح طلبان شکل می دادن که در کمپین های انتخاباتیشون شعارهایی رو سر می دادن که این شعارها دقیقا از نگاه چهره های مثل آقای لاریجانی رفتار اپوزیسیون هستش. این رو در نامه فصلی آقای احمد توکلی به حسن روحانی هم میدیدیم، اوشون هم گلایه میکرد که شما یک رفتاری مانند اپوزیسیون اتخاذ کردی. تردیدی نیستش که این لحنی که در روزهای آخر آقای روحانی در زمینه آزادی ها، در زمینه برخورد با برخی از نهادها، یعنی لزوم تغییر رفتار نهادهای امنیتی و قضایی اتخاذ کرده بود، اگر که ما بخوایم بر اساس این اظهارات نتیجه گیری بکنیم و پیش بینی بکنیم، میشه گفتش که الان دولت آقای روحانی در یک مسیر تازه‌ای داره حرکت میکنه، مسیری که میتونه به سرساز یک سری جدال‌های خیلی جدی در درون ساختار جمهوری اسلامی باشه.
خب آقای حقیقت نژاد، به نظر شما کدوم اولویت ها مردم رو پای صندوق کشوند؟ به گذشته از آنچه که در اردوگاه ها و در کارزارهای انتخاباتی نامزد ها میگذشت و به هر حال سعی میکردن تهیج کنن مردم رو، فضای دو قطبی که شکل گرفت در روزهای پایانی، اگر بریم به سمت مردم و دوربین رو بگذاریم زاویه‌ای که مردم رو داره نشون میده، از نگاه مردم چه اولویت هایی براشون مهم بود که پای صندوق رأی اومدن؟ امنیت مرزهای ایران بود؟ مسائل اقتصادی بود؟ چه اولویت هایی بود به نظرتون؟
من میتونم این در واقع دوگانه حراس و امید رو اینجا به تصویر بکشم، به خاطر اینکه ما آقای رئیسی رو از دو جنبه یک هراس ایجاد میکرد. یکی یک سابقه ای که به خاطر اون سابقه نماد دوران آقای خمینی بودش که به خاطر دخالت در کشتارهای 67 یک سابقه امنیتی و قضایی که داشت، یک تصویر خیلی منفی از خودش بر جای گذاشته بود. یک جنبه دیگه اون طیف گسترده‌ای که حول آقای رئیسی جمع شده بودن نماد دوران آقای احمدی نژاد بود که مهمترین زخمایی که ما از دوره آقای احمدی نژاد در ذهن بسیار از مردم داریم بحث تحریم اقتصادی ایران هستش و اون حوادث پس از انتخابات سال 88. پس ما می‌بینیم که در مجموع موضوع حقوق بشری، سیاسی و اقتصادی اون انگیزه‌های متفاوتی بودش که طیف‌های مختلف مردم رو پوشش میداد. اگر که ما می‌دیدیم یک نفر که دغدغه حقوق بشر داره و میگه که نمی‌خوام یک فردی که متهم به جنایت تابستان 67 هست رئیس جمهور بشه، ما می‌دیدیم که بعضی از مردم هم در کوچه و خیابون پارچه‌هایی داشتن یا پلاکارد‌هایی داشتن که من نمی‌خوام دوباره تحریم صورت بگیره و دارو دسترسی بهش دشوار بشه و مثلا یکی از اعضای خانواده‌ام رو از دست بدم. یا در زمینه اقتصادی هم همین وضعیت رو ما داشتیم که برخی از مردم حرف از این می‌زدن که در اون دوران کسب و کارشون رو از دست دادن یا با دشواری‌های بسیار زیاد اقتصادی مواجه شدن و الان نمی‌خوان بازگشت به اون دوره داشته باشن. اتفاقاً یکی از شعارهای مهمم این بود که به عقب بر نمی‌گردیم. این به عقب بر نمی‌گردیم از جهات مختلف یکی از مهمترین انگیزه‌های رای دهندگان به آقای روحانی بود که به هیچ وجه نمی‌خواستن که به هر نوعی که شما تصور کنید دوره آقای احمدی نژاد تکرار بشه. یک زمانی آقای خامنه ای این رو تعبیر کرد که بازگشت به ریل انقلاب، یعنی برآمدن دولت آقای احمدی نژاد رو اینجوری تفسیر کرد، انگار مردم ایران نشون دادن با این رأیشون که خیلی خوشنود نیستن از اینکه دولتی الان بخواد به ریل انقلاب برگرده.
خبرها حاکی از پیروزی قاطع آقای حسن روحانی است و خبرهای رسمی، البته نمیشه گفت خبرهای رسمی و این خبرهای غیر رسمیه، به نوعی میگن که آقای حسن روحانی بالای 20 میلیون رأی خواهد داشت. این رقم هنوز تایید نشده، تاکید میکنم. به نظرتون اگر که آقای حسن روحانی با یک نسبت بالا بتونه پیروز انتخابات باشه، چقدر توان چانه‌زنی خواهد داشت در آینده برای احقاق مطالبات کسانی که به او رأی دادن و از جمله وعده‌هایی که خودش داد؟
درسته. ما در این زمینه یک وعده داریم، یک واقعیت داریم. یک وعده ای داریم که انتخاباتی بوده. آقای روحانی گفته برخی از وعده هایی که مردم مثلا اگه شعار رفعه هست سر می دادن، گفته که اون بازوان من توانش رو نداشت و این بستگی به رأی شما داره و اگه رأی بیشتری بدید زور منم برای چانه‌زنی بیشتر خواهد شد. ولی یک واقعیتی هم حداقل در مورد دولت آقای خاتمی وجود داره که ما دیدیم که در دور دوم رأی بیشتری داشت نسبت به دور اول، ولی نمیشه گفت که به اون معنا موفق شد کار رو پیش ببره. بر حتی برخی از دعوای مهمی هم که هنوز هم ما درگیر همون سطح حداقلی از آزادی ها هستیم اون موقع میخواست پیش ببره، ولی در نهایت با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و اصولگراها مجبور شد این لوایح رو پس بگیره. اون چیزی که الان تا یک حدودی کار رو برای آقای روحانی مشکل تر خواهد کرد همین رأی 10 میلیونی فعلی آقای رئیسی که انتظار میره چند میلیون دیگه بهش اضافه بشه. خب اصولگرا میتونن همونجوری که در اولین نشانه هاش هم مثلا آقای زاکانی که از حامیان آقای رئیسی بود در یک یادداشتی که نوشته بود، میتونن با تکیه بر این یک رأی که دارن به عنوان یک اقلیت مدعی و پرزورتر به مقابله با آقای روحانی برسونن. ولی یه نکته خیلی مشخص وجود داره. آقای روحانی هم در طول انتخابات تاکید کرد، حتی گفتش من برای برخی از کارها حاضرم ده ها بار دست رهبری رو ببوسم. الان در این وضعیت اصولگراها مهمترین کسی که میتونه در این زمینه همراهی بکنه آقای روحانی رو آقای خامنه ای هستش. دو تا موضوع مشخص اگر بخوام بگم در برخی از زمینه‌ها فرض کنید آقای روحانی وعده داده که برخی از
خیلی کوتاه آقای حقیقت نژاد اسخای می‌خوام
داره که این بله این تحریم‌ها نیازمند تغییر رفتار حقوق بشری ایران هستش، اینجا نمیشه امیدوار بود، ولی در زمینه رفع حذف با توجه به افزایش فشارها میتوان امیدوار بود که کار آقای روحانی آسان‌تر خواهد شد، به خصوص اینکه این موضوع دیگه به حیثیت سیاسی آقای روحانی هم گره خورده.
سپاسگزارم از شما رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه. در ادامه گزارشی از روزبه بلهری همکارم میشنویم در مورد پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، و بعد از این گزارش هم باز هم همراه ما بمونید. همکارم روزبه بلهری گزارش دیگری داره در مورد انتخابات شهر و روستا، انتخابات شوراهای شهر و روستا. نگاهی تاریخی داشته به هر دو انتخابات. ابتدا بشنویم در مورد پنجمین و ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که چه گذشت در این دوره. همراه میشیم با روزبه بلهری.
درباره پنجمین و ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از بهروز کارونی بشنوید.
در ششم مرداد سال 1368 پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این انتخابات 54 روز پس از درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد و در این حال 54 روز پس از انتخاب رئیس جمهور وقت آیت الله علی خامنه ای به عنوان جانشین آیت الله خمینی بر رهبر جدید جمهوری اسلامی. انتخاب آیت الله خامنه ای به این سمت پس از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در نشست اضطراری مجلس خبرگان انجام شد.
ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه ای؟
به دلیل این تغییرات و تحولات انتخابات ریاست جمهوری یک ماه و نیم زودتر برگزار شد. میتوان گفت دلیل اصلی این موضوع نیز آن بود که آیت الله خامنه ای دیگر رئیس جمهور نبود. در این انتخابات حدود 80 تن از جمله بابک زهرایی رهبر حزب کارگران سوسیالیست پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 که مدتی نیست در دهه 60 زندانی شده بود نامزد شدند، که تنها 2 تن اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و عباس شیبانی نماینده مجلس تاییدیه شورای نگهبان را کسب کردند. اما فضای انتخابات و رقابت بین دو نامزد ریاست جمهوری چگونه بود؟ آن هم در فضای جدید سیاسی ایران. البته میشد حد زد که کفه ترازو به سود اکبر هاشمی رفسنجانی سنگینی می کرد. سیاستمدار و روحانی که مرد قدرتمند ایران پس از آیت الله خمینی به شمار می رفت. او در این انتخابات بیش از 15,500,000 رای کسب کرد و آقای شیبانی نیز تنها حدود 635,000 رای به دست آورد. انتخابات سال 68 با شرکت بیش از 16,450,000 تن برگزار شد و این در حالی بود که بیش از 30,000,000 تن واجد شرکت در انتخابات بودند. به عبارت دیگر تنها حدود 54% واجدان شرکت در انتخابات پای صندوق‌های رأی رفتند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس دلیل عدم رغبت گسترده مردم برای شرکت در انتخابات را به این دلیل می‌داند که به طور کلی رقابت ریاست جمهوری در ایران بین سال‌های 1360 تا 1372 درون حکومتی نبود و به گفته او خودی‌ها به شکل جدی با هم رقابت نمی‌کردند.
در تمام این دوران کسایی که در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه ای آمدن افرادی بودن که حتی بعضیشون به خود آقای هاشمی آقای خامنه ای رای داد. دوره ریاست جمهوری سال 1968 تازه جنگ تمام شده و به عبارتی یک انتخابات تقریبا شکل سوری داشت، یعنی سوری حتی رقابت در اون حکومتی هم توش وجود نداشت. این به این نکته باید توجه کرد.
از سال 1368 تا 1372 تغییرات زیادی در ایران روی داد. ایران دیگر ایران دوره جنگ نبود. سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی چهره ایران را تغییر داده بود، ضمن اینکه دولت او می‌کوشید مناسبات بهتری را با غرب ایجاد کند. احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد از سیاست‌های اقتصادی آن دوره می‌گوید.
بعد از پایان جنگ و نسل و انتخاب رئیس جمهور جدید تحولاتی در اقتصاد ایران صورت می‌گیره که شاید بشه گفت مهمترین ممیزه اون خصوصی سازی افسون بر این سیاست درهای باز اعمال میشه، به این معنا که واردات از حدود 16 میلیارد دلار به نزدیک 30 میلیارد دلار میرسه در این و به طور کلی سرمایه گذاری افزایش پیدا میکنه. به خاطر اینکه منابع سرمایه گذاری در ایران محدود بوده، خب استفاده میشه از استقراض، قرض گرفتن از بانک مرکزی و همچنین از خارج. به همین دلیل هم است که بدهی های ایران، بدهی های خارجیش تا حتی 23 میلیارد دلار افزایش پیدا میکنه که بعد از این سرمایه گذاری ها و اون سیاست های درهای باز واردات، نرخ رشد اقتصادی که منفی بود به حدود 6% به طور میانگین افزایش پیدا میکنه. تبعات این رشد اقتصادی سریع یکی تورمی بود که یکی از بالاترین تورم هایی در اقتصاد ایران هست، حدود 50% در همین دوره اتفاق میفته، ولی که این تورم کاهش پیدا میکنه و این سیاست درهای باز، خصوصی سازی و همچنین توجه به مصرف باعث میشه که سطح زندگی از دوره جنگ فاصله میگیره، افزایش پیدا میکنه و اشتغال هم تا حدی به وجود میاد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی در روز 21 خرداد سال 1372 برگزار شد که از میان 128 نامزدی که ثبت نام کرده بودند، تنها 4 شخص توسط شورای نگهبان تایید شدند. این 4 نامزد احمد توکلی، دبیر اقتصادی روزنامه رسالت، عبدالله جاسپی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رجب علی طاهری، مجری طرح سازمان صنایع دفاع و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت بودند. این انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری از سال 1360 به بعد نبود، زیرا احمد توکلی از آنچه بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی، کم اعتنایی کارگزاران دولتی به مشارکت سیاسی مردم و رفاه طلبی مینامید انتقاد میکرد. اما هواداران دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به دگرگونی وضعیت اقتصادی ایران در 4 سال گذشته به این انتقادها پاسخ میدادند. بر اساس گزارش وزارت کشور، در انتخابات سال 1372 بیش از 33 میلیون تن واجد شرایط رأی دادن بودند که از این تعداد حدود 16 میلیون و 800 هزار تن شرکت کردند و رأی دادند. نتیجه انتخابات چه بود؟ احمد توکلی بیش از 4 میلیون، عبدالله جاسپی حدود 1 میلیون و 500 هزار، رجب علی طاهری حدود 400 هزار و اکبر هاشمی رفسنجانی بیش از 10 میلیون و 560 هزار رأی کسب کردند. سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1372 اولین انتخاباتی بود که تا حدودی انتخابات حالت رقابتی داشت، در این حالی که فضای سیاسی برای نقد حاکمیت وجود نداشت. آقای احمد توکلی، رقیب آقای هاشمی رفسنجانی که از تبار سیاسی مشترکی با آقای هاشمی رفسنجانی بود و نزدیک به جناح اصولگرای اون موقع مشهور به جناح روحانیت مبارز بود، انتقاداتی رو متوجه سیاست‌های آقای هاشمی رفسنجانی کرد که در اون مقطع تونست این انتقادات در بین مردم جا باز کنه و رأی رو در برخی از مناطق برای خودش کسب کنه. ولی مجموعاً فضای سیاسی فرهنگی جامعه در اون سال بسیار فضای بسته‌ای بود، فضای تحرک سیاسی برای احزاب چپ، احزاب موسوم به همسو با روحانیون مبارز آنچنان فراهم نبود و مطبوعات آزادی که بتونن اطلاع رسانی شفاف رو داشته باشن هم نبود. تنها رسانه ملی، رسانه صدا و سیما بود که در اختیار برادر آقای هاشمی رفسنجانی بود، آقای محمد هاشمی رفسنجانی، که او هم در کلیه پروپاگاندهای همسو با آقای هاشمی رفسنجانی از این رسانه به نحو احسن استفاده میکرد و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هم در اون مقطع به شدت از آقای هاشمی و دولت ایشون حمایت میکردن و آقای هاشمی در واقع همه عوامل برای پیروزی رو در اختیار داشت.
به این ترتیب بود که آقای هاشمی رفسنجانی برای دومین بار به خیابان پاستور تهران رفت. دوره‌ای که اگرچه او سیاست‌های اقتصادیش را ادامه داد، اما همزمان با انتقادهای بسیاری به ویژه در عرصه فرهنگی مواجه شد. انتقادهایی که همزمان با شکل‌گیری انصار حزب الله، گروه هوادار رهبر جمهوری اسلامی بود. در این حال سیاست خارجی دولت آقای هاشمی رفسنجانی تحت شعاع مسائلی مانند ترور برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در برلین قرار گرفت که مانع عادی‌سازی مناسبات با غرب به شمار می‌آمد.
رادیو فردا با آخرین اخبار و تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران همه جا همراه شماست.
شنونده ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با موضوع شورای شهر تهران در 4 دوره گذشته از بهروز کارونی.
نخستین انتخابات شوراهای اسلامی در شهرها و روستاهای ایران از جمله در تهران در اسفند سال 77 برگزار شد. به عبارتی در 20 سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57. این تأخیر در حالی بود که اصل 7 قانون اساسی تأکید می‌کند که شوراها مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. از محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس در مورد اهمیت شوراها میپرسم و اینکه چرا پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 به آن بهای زیادی داده شد.
مهمترین زمینش این بود که خب ما از یک رژیمی که عملاً یک رژیم دیکتاتوری و استبدادی بود عبور کرده بودیم به وسیله یک انقلاب به یک رژیم جدیدی که عنوان جمهوری رو با خودش داشت و خب طبیعتاً در یک فضایی که در اون زمان حاکم بود بر جامعه، فراهم کردن زمینه‌های واقعی مشارکت مردم یکی از شعارها و اهداف اصلی انقلاب بود و میشه گفت که واقعا مردم یکی از دلایلی که تمایل پیدا کردن به تغییر رژیم همین موضوع بود که بتونن در تعیین سرنوشت خودشون مشارکت بیشتری داشته باشن. و اگر ما اساسا دموکراسی رو حکومتی فرض بکنیم یا رژیمی فرض بکنیم که در اون مردم بر مردم حکومت میکنن، طبیعتاً شوراها بهترین زمینه بروز این حاکمیت مردم بود و از طرفی میتونست خیلی کمک بکنه به فرهنگ سازی دموکراتیک جامعه. و خب مخصوصا اون اوائل انقلاب به نوعی همه فکر میکردن که با تغییر رژیم زمینه های مشارکت مردم روز به روز افزایش خواهد پیدا خواهد کرد، که خب البته سیر بقای بعدی نشون داد که عکس این اتفاق افتاد.
سایت تابناک در گزارشی در مورد شوراها نوشته است که با پیگیری آیت الله محمود طالقانی که بیشترین رأی مردم را در مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 به دست آورد، یک فصل کامل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها اختصاص یافت و نهاد شورا به عنوان اصلی از اصول انقلاب به رسمیت شناخته شد. به نوشته خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در آن روزها از ایده شوراها حمایت می‌کرد. با این همه تنها در خرداد سال 75 بود که اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران تصویب شد و کمتر از 3 سال پس از آن نیز نخستین انتخابات شوراها برگزار شد. دلیل تأخیر چه بود؟ محمد عطریانفر عضو نخستین شورای شهر تهران به سایت تاریخ ایرانی گفته است که جنگ 8 ساله بین عراق و ایران عامل اصلی به تعویق افتادن فعالیت شوراها بوده است. اما آیا این رویداد دلیل فراموش شدن چند اصل قانون اساسی یعنی شوراها از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران بود؟ محمد علی توفیقی:
فقیهان حاکم در ایران از همون ابتدا مواجه شدن با اینکه اگر مردم بلاواسطه و به طور آزاد بخوان در سرنوشت خودشون حاکمیت داشته باشن بر سرنوشت خودشون، خب اونها رو دچار مشکل میکنه. اینکه گفته بشه مثلا جنگ منجر به عقب افتادن اجرای شدن قانون شوراها شد، اساسا قبل از جنگ مثلا در شهری مثل سنندج که اولین شورای شهر تشکیل شد، اساسا این قبل از جنگ بود. اتفاق اتفاقا نمونه موفقی هم بود و در کنترل بحران‌های اون زمان، درگیری‌هایی که بین کردها و مرکز در جریان بود، خیلی موثر بود. یا بهانه‌هایی میارن تحت عنوان اینکه مثلا گروه‌های مخالف انقلاب یا گروه‌های اپوزیسیون اینها باعث شدن. به نظر من ممکن است همه اینها نقش داشتن، ولی تصور می‌کنم اون چیزی که مانع اجرایی شدن قانون شوراها تا دوره اصلاحات شده بود این بود که حاکمیت آمادگی پذیرش حضور مردم بلاواسطه و با کمترین کنترل بر روی اونها رو نداشت و مطمئن نبودن که این روند منجر به وضعیتی نشه که اونها نتونن کنترلش بکنن. اساسا حاکمیت در اون زمان نگران این قضیه بود که ممکن است نتواند کنترل بکنه، کما اینکه امروز شوراها عملا با توجه به اینکه از زیر تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان خارج هستش، تا حدود خیلی زیادی به اون واقعیت‌های جامعه، یعنی اینکه بتواند تفکرات مختلف در جامعه رو پوشش بده، خیلی نزدیکتر هستش تا جایی مثل مثلا مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری یا مجلس خبرگان که به طور واضح زیر تیغ نظارت استصوابی قرار داره.
یکی از مهمترین انتخابات شوراهای سال 77 را میتوان انتخابات تهران دانست. اعضای نخستین شورای شهر تهران که اکثر آنها اصلاح طلب بودند، با رأی حدود 1.5 میلیون نفر از مردم پایتخت ایران برگزیده شدند. در این میان عبدالله نوری، سعید حجاریان و جمیله کدیور بالاترین رأی را کسب کردند. البته آقای نوری همراه با خانم کدیور و محمد قرضی عضو دیگر شورا از سمت خود استعفا کردند تا در انتخابات مجلس ششم شرکت کنند. از این ستن آقای نوری رد صلاحیت شد، خانم کدیور نماینده مجلس شد و آقای قرضی رأی نیاورد. یکی از رویدادهای مهم در حیات نخستین شورای شهر تهران ترور سعید حجاریان نایب رئیس شورا بود، شخصی که به عنوان تئوریسین دوم خرداد یا تئوریسین اصلاحات شناخته می‌شد. به نوشته روزنامه شرق، شورای اول در تهران با قدرت شروع به کار کرد، اما با اشتباهات و تجربه هایی که تلخ توصیف شد، خاطره بدی را برای مردم برمغان گذاشت. وضعیت حاکم بر دوره نخست شورای شهر تهران به گونه‌ای بود که این شورا از سوی وزیر کشور منحل شد. حنیف مزروعی، روزنامه‌نگار مقیم بلژیک، درباره اختلافات در میان اعضای شورای شهر تهران و همچنین بین شورا و شهردار وقت تهران مرتضی الویری عقیده دارد.
شورای شهر تهران مشکلات و اختلافاتش زمانی پیش اومد که تعداد اعضای برجسته اون شورا برای حضور تو انتخابات مجلس از شورا استفاده دادن و اومدن بیرون و بعد از اون بود که دقیقاً اختلاف اوج گرفت با نبودن شخصیت مثل آقای عبدالله نوری به عنوان رئیس شورا. حالا افراد دیگه مجال اینو پیدا کردن که شروع کنن به اعتراض کردن و اختلافات رو زیادتر نشون دادن و همینجوری اختلافات بین شهردار و شورا هم افزایش پیدا کرد به مرور. و خب اگر حالا مرور بکنیم نتایج رو می‌بینیم که در همون دوره چندین بار رئیس شورا عوض شد و چه اتفاقاتی توی شهر افتاد.
از آقای مزروعی درباره تأثیر این اختلافات بر ساکنان پایتخت ایران می‌پرسم.
طبیعیه که وقتی که یک مردم شاهد یک دعوایی هستن که در یک سازمان دولتی یا یک نهاد عمومی داره انجام میشه، کم کم اعتمادشون رو نسبت به اون نهاد عمومی از دست میدن. و خب این در مورد شورای شهر اول تهران کاملا به وجود اومد، یعنی با توجه به اختلافات و دعواها و مسائلی که در مورد شورای شهر اول تهران رسانه‌ای شد و نشون میداد که این شورا هیچ هماهنگی نداره، در درجه اول بیشتر دعواهای داخلی داره انجام میشه تا اینکه به فکر مردم تهران و شهر تهران باشن، در نتیجه مردم به نوعی در انتخابات شورای شهر دوم با صندوق رأی قهر کردن در تهران و خیلی آمار پایینی رو ما داریم در میزان شرکت کننده در انتخابات شورای دوم تهران. خب همه اینا تاثیرش رو به نظر من در نهایت توی میزان حضور مردم پای صندوق‌های رأی برای انتخاب شورای دوم نشون داد.
تجربه این نخستین شورای شهر تهران که بازتاب گسترده‌ای نیز در رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های اصولگرا داشت، باعث شد که انتخابات دومین شورا در سال 81 در شرایط متفاوتی برگزار شود که در عین حال نتیجه متفاوتی به همراه داشت. انتخابات دور دوم شورای شهر تهران با استقبال کمتری نسبت به دور اول مواجه شد و تنها بیش از 560 هزار تن در آن شرکت کردند که کمی بیش از یک سوم مشارکت در دوره قبل بود. مهدی چمران نفر اول انتخابی تهران با 192 هزار رأی انتخاب شد. این شورا با ترکیبی کاملا متفاوت از دور پیش تشکیل شد، ترکیبی که به سود اصولگرایان بود، البته جناحی از آنان که به نام آبادگران شناخته می شدند. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار مقیم پراگ، در مورد ترکیب شورای دوم شهر تهران میگوید:
انتخابات دوره دوم شوراهای شهر تهران از جهاتی نقطه عطفی بود در انتخابات‌هایی که در ایران برگزار شده بود، به دلیل اینکه با مقاومت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، گروه زیادی از جناح‌ها و تشکل‌های مختلف سیاسی تایید صلاحیت شده بودند. اعضای نهضت آزادی، ملی مذهبی‌ها لیست و نماینده داشتند در این انتخابات و حضور پیدا کرده بودند. با این حال این انتخابات به دلیل اونچه که عمل کرده نامناسب شورای شهر اول، درگیری هایی که در اون شورا ایجاد شده بود و همینطور این که تنش های داخلی خود اصلاح طلبان که نتونسته بودن با هم به توافق برسن، ائتلاف کنن، با لیست های بسیار متعددی وارد انتخابات شده بودن، با مشارکت بسیار پایین مردم روبرو شد. اونطور که فرمانداری تهران در اون زمان اعلام کرده بود، کمتر از 13% رأی دادن. از اون طرف البته اصولگرایان هم تشویق میکردن به اینکه مردم شرکت نکنن. در چنین شرایطی بود که یک لیست از اصولگرایانی که تقریبا میشه گفت ناشناخته بودن، نه اصولگرایان سنتی نبودن، تشکل نوعی بودن و اون موقع به ائتلاف آبادگران ایران اسلامی مشهور بودن، وارد انتخابات شدن و از 15 کرسی شورا 14 کرسی رو تونستن که کسب کنن و تنها یک کرسی باقی موند که اونم به یکی از ورزشکاران رسید، آقای رسول خادم.
رویداد مهم در این انتخابات رأی ندادن آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود. او که به استان سیستان و بلوچستان رفته بود، با اشاره به این که به علت منع قانونی افراد غیر بومی در شهرهای کمتر از 100,000 تن نمی توانند در انتخابات شوراها شرکت کنند، افسود برخی گزارش ها حاکیست در برخی از جاها در تشخیص صلاحیت ها کوتاهی شده است که در این زمینه تحقیق خواهد شد و اگر افرادی نابجا و برخلاف مقررات به انتخابات راه یافته باشند، انتخابات آنان اعتباری نخواهد داشت. پایان نقل قول. فرنوش امیرشاهی در این مورد می گوید:
این تنها انتخاباتی بود که آقای خامنه‌ای در اون شرکت نکرد و رأی نداد. همونجا صراحتاً گفت که انتقاداتی داره نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌ها و همینطور باز هم انتقاداتی داشت به عملکرد شورای شهر اول. در این دور از انتخابات هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که متشکل از نمایندگان مجلس ششم بود، بسیار پایفشاری کردن برای اینکه تقریباً همه گروه‌ها بتونن در این انتخابات شرکت داشته باشن، با اینکه حتی وزارت اطلاعات وقت مخالف حضور اعضای نهضت آزادی بود، دادگاه انقلاب بیانیه داده بود، نهادهای موازی قدرت، نهادهای امنیتی تلاش زیادی کردند تا این هیئت اونها رو رد صلاحیت کنه، اما در نهایت با رأی 3-2 هیئت مرکزی زیر بار نرفت و این افراد تایید صلاحیت شدن.
رویداد مهم در دومین شورای شهر تهران انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار پایتخت بود. در همین حال شورا با مصوبه اختیارات شهردار را افزایش داد. محمود احمدی نژاد بعد از آن از سکوی شهرداری تهران برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری در سال 84 استفاده کرد. برخی از منتقدان محمود احمدی نژاد او را متهم به استفاده از امکانات شهرداری پایتخت ایران در این جهت کردند. اتهامی که صرفاً در حد اتهام باقی ماند و سوی دستگاه قضایی و حتی شورای شهر تهران پیگیری نشد. دومی شورای شهر تهران از زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 84 تا پایان دوره شورا در سال 85 شاهد تحولات چشمگیری نبود. پس از آن انتخابات سومین شورای شهر تهران در سال 85 برگزار شد. در این انتخابات بیش از 1.5 میلیون تن شرکت کردند که تقریباً 3 برابر مشارکت در دوره دوم بود. اعضای سومین شورای شهر تهران شامل 13 تن از فهرست اصلاح طلبان و 17 تن از فهرست اصولگرایان بودند و نفر باقی مانده نیز نامزد هر دو جناح مذکور بود. به این ترتیب اکثریت شورا با اصولگرایان و ریاست آن با مهدی چمران بود. محمد مهدی تندگویان، احمد مسجد جامعی و احمد حکیمی پور از اصلاح طلبانی بودند که به سومین شورا راه یافتند. در این میان برخی چهره‌های ورزشی از جمله رسول خادم، علیرضا دبیر و هادی سایی در ترکیب شورای شهر تهران حضور داشتند، ضمن آنکه پروین احمدی نژاد، خواهر محمود احمدی نژاد نیز یکی از اعضای منتخب شورای شهر تهران بود. بر اساس گزارشی که سایت فرارو نوشته است، یکی از مشکلات پیش روی شوراها در این دوره از جمله شورای شهر تهران چالش‌ها و تنش‌ها بین آنها با فرمانداری‌ها بود و بخش قابل توجهی از مصوبات شوراها که پس از تصویب برای تصویب نهایی به فرمانداری‌ها ارسال می‌شد به دلایل گوناگون مورد اعتراض آنها قرار گرفته و باز پس فرستاده می‌شدند. در آن دوران کار به جایی رسید که رئیس وقت شورای شهر تهران مهدی چمران از اعتراض‌های مکرر فرمانداری پایتخت ایران به مصوبات این شورا انتقاد کرد و گفت که این موضوع به توصیف وی هنر نیست. با این همه مهدی چمران از این موضوع به عنوان اختلاف نظرهای کارشناسی یاد کرد. سومین شورای شهر تهران از نظری دیگر هم با دیگر شوراهای پایتخت ایران متفاوت بود، زیرا دوره آن 7 ساله بود. دلیل این موضوع نیز تجمیع انتخابات و همزمان کردن آن با انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در سال 92 بود. این تصمیم از سوی مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن در دست اصولگرایان بود اتخاذ شد. شورای شهر چهارم تهران بیش از سلف خود خبرساز بود. انتخابات این دوره روز 24 خرداد سال 92 برگزار شد و تعداد رای دهندگان آن حدود 2 میلیون 800 هزار تن بود. همانند دوره سوم و دوم اکثریت شورا به اصولگرایان بود، اما تعداد اصلاح طلبان در این شورا بیش از دوره سوم بود و نزدیک به نیم از کرسی ها را در اختیار داشتند. احمد مسجد جامعی از اعضای اصلاح طلب این شورا در سال نخست ریاست آن را بر عهده داشت و پس از آن با تغییر موضع الهه راستگو از اعضای اصلاح طلب شورا به جناح مقابل وضعیت در شورا تغییر کرد و مهدی چمران جایگزین او شد. الهه راستگو با وجود اینکه قول داده بود به گزینه اصلاح طلبان یعنی مهدی هاشمی برای شهرداری تهران رأی دهد، به گزینه اصولگرایان یعنی محمد باقر قالیباف رأی داد. نکته دیگر درباره ترکیب این شورا آن بود که ورزشکارانی همچون علیرضا دبیر، حسین رضازاده و هادی سایی در آن حضور داشتند. شورای شهر چهارم از برخی موارد با شوراهای دوم و سوم متفاوت بود. بحث‌ها در مورد عملکرد شهرداری تهران و محمد باقر قالیباف شهردار پایتخت ایران نسبت به سومین شورا بیشتر بود، به خصوص در ماه‌های اخیر و از جمله در مورد واگذاری املاک از سوی آقای قالیباف. نظر مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس را می‌شنویم.
داوری در مورد کارنامه چهارمین دوره شورای شهر تهران خب به آسانی ممکن نیست، به ویژه که در حوزه های مختلف شورا دارای نقش بود و هست و طبیعتاً عمده خروجی شورای شهر گره میخوره با کارنامه شهرداری پایتخت. با توجه به اینکه اکثریت شورا یعنی حدود 17 نفر اصولگرا هستند و اقلیت اون یعنی حدود 13 نفر اصلاح طلب و خب یکی دو نفر هم در میانه این دو فهرست ایستادن، طبیعتاً خروجی غالب شورای شهر اون چیزی بود که بیشتر گرایش اصولگرایان رو نمایندگی میکرد. اگر بپذیریم که هر شورای شهری دو وظیفه عمده داره، یکی سیاست‌گذاری و تصویب قوانین و دومیش وظیفه نظارتی بر اجرای همین قوانین و حسن انجام اونها توسط بازوی اجراییش یعنی شهرداری، اون وقت شاید بشه دقیق‌تر در مورد کارنامه شورای شهر تهران داوری کرد که به نظر میرسه متاسفانه علارغم تلاشی که برخی از اعضای شورا به خرج دادن و خواستن که کنترل کنن کارنامه شهرداری رو یا همینطور بیش از پیش خروجی شهرداری رو قانونمند کنن، چندان این خروجی نهایی کارنامه شورای شهر پایتخت در دوره چهارم مطلوب نیستش.
آقای کاظمیان در همین مورد به چند پرونده اشاره میکند.
شاید یک مورد مهمش همون پرونده نیمه مفتوح املاک نجومی باشه، یعنی بعد از اینکه این بحث مطرح شد متاسفانه تقریبا هیچ کاری شورای شهر چهارم نکرد که این واگذاری هایی که خب خیلی پر سر صدا بود و تقریبا غیرقانونی صورت گرفته بود، چه اموال و املاک عمومی بود، اینها نظارت و پرسشگری شورای شهر چنان که باید نشد، علارغم پاره انتقادها و حد اکثر فعالیت شورای شهر این شد که آقای قالیباف شهردار تهران رو به یک نشست علنی بخواند و خب اون هم از خودش در این جلسه برای واگذاریاش دفاع کرد و جالب این بود که حتی رئیس شورای شهر آقای چمران به 13 عضو شورای شهر اصلاح طلبانی که خواستار آزادی به هر حال افشاگر اصلی این پرونده یعنی آقای سلطانی شده بودند به اونها اعتراض کرد. آقای چمران به آقای مسجد جامعی با لحن پرخطابی انتقاد کرد و تاکید کرد که خب ضرورتی نداره پا به این حوزه بذارن و این نشون میداد که خب خروجی شورای شهر به چه گونه هست. یا در مورد مسئله آتش سوزی ساختمان پلاسکو در انتهای دی ماه گذشته، متاسفانه تقریبا شاهد یک نوع انفعال محض از طرف شورای شهر بودیم. یعنی تقریبا میشه گفت دو تا کمیته تشریفاتی و اداری شورای شهر تشکیل داد که خب به مابعضا و خروجی محسوسی هم نداشت و غیر از یک سری اقدامات نمایشی توسط برخی از اعضای شورا در مقطعی که این ویرانه در حال جمع‌آوری بود، خروجی دیگری رو شاهد نبودیم از طرف شورای شهر. مورد دیگری که باز نظارت کمرنگ شورا رو به همراه داشت، بحث حراج فروشگاه شهروند و ساخت مجتمع شهر آفتاب بود. یعنی بهار سال پیش که این بحث فروش فروشگاه شهروند به بانک شهر مطرح شد در ازای بدهی چند هزار میلیاردی شهرداری به این بانک، خب شورا مطلع شد و بعد متاسفانه هیچ پیگیری نشد که آیا این دارای مجوز بوده یا نه.
اما این مسائل و انتقادهای پرسر و صدای منتقدان و مخالفان مانع نامزدی محمد باقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری نشد. حال در شرایطی که به پایان دوره چهارمین شورای شهر تهران نزدیک می‌شویم، از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم پاریس می‌پرسم که کارنامه شوراهای شهر و روستا در ایران به ویژه چهار شورای شهر تهران را چگونه ارزیابی می‌کند؟
در رابطه با کارنامه شوراها در سراسر کشور در این چهار دوره‌ای که گذشته، کار تحقیقی و جمع‌بندی پژوهشی صورت نگرفته. هم نمونه‌های مثبت وجود داره، هم نمونه‌های منفی. مشارکت زنان بوده، بعضی فعالیت‌ها به ویژه در شهرهای کوچیک خدمات رسانی بوده و در شهرهای بزرگ هم به همین شکل میشود کارنامه مثبت و منفی رو برشمرد. اما گونه که در بعضی از شهرها کلیه اعضای شورای شهر با اتهامات مالی بازداشت شدند، در یکی از شهرهای شمال کشور این اتفاق افتاد. اما در رابطه با تهران، چون ویترین کشور هست و یه مدار مورد توجه بیشتر رسانه ها هست، شاید بشود ارزیابی درست تری کرد. در رابطه با دوره اول، خانم وسنقی سخنگوی شورای شهر و یکی از اعضای شناخته شده این شورا خاطراتشون رو نوشتن که خب در خارج از کشور منتشر کردن، بر خدمات رسانی و کارهای اجتماعی که صورت گرفته یا برخی دخالت ها و موضع‌گیری های سیاسی مثبت شورا در رابطه با حمله به کوی دانشگاه یا جلوگیری از اینکه سپاه بتونه تهران رو تسخیر بکنه. اما اختلافات داخلی شورا به شدت آزاردهنده است و میبینیم که این شورا حتی به سرانجام نمیرسه و توسط وزارت کشور منحل میشه. همینطور خانم بسمقی خود روایتی رو از فسادهای مالی و بانبازی هایی که در درون شورا هست اونجا با افکار عمومی در کتابش مطرح میکنه. اما اگر همین شورا رو با دوره های بعد مقایسه کنیم، باز هم ما تفاوت های محسوسی میبینیم. یعنی شورای اول علیرغم همه کارنامه قابل نقدش نسبت به شوراهای بعد، نکات مثبت بیشتری داره. شاید یکی از شاخصهای مهمش در انتخاب شهردارهایی است که برای شورای شهر مطرح هست. ما میدونیم شورای شهر اختیارات محدودی داره، یعنی با اون شورایی که اول انقلاب مطرح بود و برای جز آرمانهای نیروهای مترقی بود بسیار متفاوته. شورای شهر در واقع هیئت مدیره شهرداری فقط، هرچند شهرداری نقش مهمی در شهرها داره، ولی شورای امور شهری بنا به اظهار نظر برخی کارشناسا به 17 تا نهاد و وزارتخونه و مؤسسه ربط داره که خب شورای شهر ارتباطی با اونها نداره. در عین حال انتخاب شهردار از سوی شورای شهر به عنوان هیئت مدیره شهرداری و تصمیم بودجه و نظارت بر اجرای اون مصوبات مهمترین وظیفه شوراست. ما این دو سه دوره بعدی شورا رو مقایسه میکنیم، میبینیم شهردارش آقای قالیباف عمدتاً و آقای قالیباف عده زیادی نظامی و امنیتی رو وارد نهادهای به اصطلاح و مؤسسات زیر نظر شهرداری به ویژه مترو تهران میکنه. آقای قالیباف بسیاری از رفتارها و به ویژه قراردادهای اقتصادیش اساسا بالا سر شورا انجام شده و شورا اساسا مطلع نبوده. بعدن هم که مطلع شده با چند تذکر و یا داد و بیداد و اختلاف داخلی بین یکی دو نفر که منتقد بودن با بقیه، ماجرا حل و فصل شده و رفته. و انتخاب شهردار، عدم نظارت بر دار و به ویژه پس از اینکه به املاک نجومی معلوم شد که در حال تخلفات زیاد اداری صورت گرفته و بعد از اینکه ماجرای ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد، ما دیدیم که حتی استیضاح شهردار در شورای شهر رأی نیاورد. ما دیدیم یکی از اعضای شورا آقای حافظی که برها حتی از لیست اصولگراها به وارد امید شورا شده بود به شدت به این ماجرا معترض بود و به شکل خوب تراژیکی خانم الهه راستگو که با لیست اصلاح طلبا وارد شده بود عامل اصلی بود که آقای قالیباف با اختلاف یک رأی بگیره و وارد شهرداری بشه. از اونجا که چرخه مالی شهرداری تهران بسیار بالاست و حتی به قولی بیشتر از چند وزارتخانه کشور هست، جریان اصولگرا و به ویژه بخش افراطی جریان راست به شورای شهر تهران و به شهرداری تهران به صورت یک صندوق مالی و به صورت گنج قارون خودش نگاه میکنه. بنابراین به نظر میرسه که در آوردن گنج قارون از دست نیروهای افراطی که اون رو صرف هزینه های اصلاح فرهنگی و سیاسی خودشون میکنن ما خارج کرد.
قرار است پنجمین دور انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران از جمله در تهران همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود. در حالی که تعداد اعضای شورای شهر تهران در دو دور نخست 15 تن و در سومین شورا 31 تن بوده است، قرار است که بر اساس مصوبه مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان در خرداد سال گذشته تعداد اعضای شورای شهر تهران در این دور 21 تن باشد.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.